بسم الله الرحمن الرحیم. فقوله ما یدلو فائلو یجعلو یجعله و قوله اذا عرف الروی متعلق به قوله یدلو و الروی الحرف الذي یبنا علیه اواخر الآیات او الفقر و یجب تکرره فی کل منها. خب دارد به این که در عبارت مصنف که داشت و هو ان یجعل قبل العجز من الفقره او البیت ما یدل علیه، این مای موصول است نائب فاعل اون یجعله، منتها از نائب فاعل تعبیر آورده به فاعل. مجازن می شود نائب فاعل را فاعل هم گفت. زمخشری هم که خب دارن به این کمی نائب فاعل را فاعل می گه و گفتنش هم از باب مجاز استعاره است. پس قول مصنف که داشت ما یدلو، این ما مای موصوله فاعل یجعلوست، یعنی نائب فاعل اونه. و قول مصنف که داشت در آخر تعریف، تعریف ارساد، اذا عرف الروی، این اذا هم متعلق است به قوله یدلو. یدل علیه که یدلو اذا عرف الروی، اذا ظرف متعلق به عرف. گفته شد خب ارصاد عبارت است از این که در بیت قبل از قافیه یا در نثر قبل از فاصله یک لفظی بیاد که مخاطب از شنیدن این لفظ هنوز فاصله نیامده میفهمد که این فاصله کدام کلمه است، هنوز قافیه نیامده میفهمد که قافیه چه کلمه است، البته به شرط اینکه از ابیات قبلی یا از فقرات قبلی حرف روی را بداند. حرف روی هم گفته شد که آخرین حرف فاصله و آخرین حرف قافیه را میگند. قافیه هم کلمه آخر بیت را میگن، فاصله هم کلمه آخر تکه نثری را میگن. تکه نثری را هم گفته شد فقره میگن، تکه نظمی را هم بیت میگن.
اگر از یک بیت فهمیده بشه چی؟
بله؟
اگر از یک بیت فهمیده بشه، نه از بیت‌های قبلی.
از بیت مگر اینکه بیت اول در قصیده باشه. بیت اول در قصیده، آخه در قصیده اواخر قوافی به یک حرف تمام می شد، اون وقت در بیت دوم و سوم و چهارم اونجا دیگه نمی شد گفت از مصرع اول همین بیت قابل فهم باشه، اون نمی شد. یعنی مصرع اول در بیت دوم و سوم تا آخر حرف روی از مصرع اول هیچ بیتی فهمیده نمی شد، فقط از مصرع اول بیت اول، چون در قوافی اواخر ابیات به یک حرف تمام میشه، آخر مصرع اولم موافق با اواخر ابیات، لذا بیت اول باشد از آخر حرف بیت اول میتوان، بیت اول نگید و مصرع اول، بیت اول باشد از آخر مصرع اولش میفهمی که حرف روی در مصرع ثانی چیه، ولی در بیت‌های بعدی از مصرع اول فهمیده نمی‌شود که حرف روی آخر این بیت چه باشد. در بیت اول میتونه ارصاد باشد، در بیت‌های بعدی هم اگر معلوم بشد ارصاده. این ارصاد بودن به اینه که میگد ارصاد خود اون کلمه قبلی است، اون ارصاده که دلالت میکند بر حرف روی، منتها کی ارصاد میتوند دلالت بکند؟ به شرط اینکه حرف روی معلوم باشد. حالا حرف روی را از هر جا به فهمی فهمیده مهم نیست. و قوله ازا عرفه متعلق است به قوله یدلو و روی هم اون حرف آنچنانی است که بنا می شود بر او اواخر ابیات در نظم یا اواخر فقر، فقر جمع فقره است، در نثر. و لازم است تکرر اون حرف روی در هر یک از این دو حرف روی بایستی در نظم تکرار بشه در آخر قافیه ها، در نثر هم تکرار بشه در آخر فاصله ها. فی کل منها ابیات و فقر تمام شد. و قید به قوله اذا عرف الروی لان من الارصاد ما لا يعرف به العجز، مراد از عجز همان فاصله و قافیه است، قافیه در نظم فاصله در نثر. لعدم معرفت حرف الروی کما فی قوله تعالی و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فی ما فیه یختلفون. فلولم یعرف ان حرف الروی هو النون لربما توهم ان العجز فی ما فیه اختلفوا او اختلفوا فیه. ببینید در بعض جاها همین ارصاد به تنهایی میتونه دلالت کند بر فاصله یا قافیه، اما از این که حرف روی معلوم باشد یا نباشد. بعض جاها اینجوریه، بعضی جاها نه، ارصاد به تنهایی نمیتونه دلالت کنه، دلالتش مشروط بر این است که حرف روی برای مخاطب قبلا معلوم باشه. میگه چون که گاهی اوقات ارصاد به تنهایی دلالت نمی کند، به این خاطر قید کرد به این که در ارصاد دلالت هست در صورتی که حرف روی معلوم باشه. و اگرم یک وقتی هم بدون معلومیت حرف روی از ارصاد فاصله یا قافیه معلوم بشه، باز کفایت میکنه. و انما مقید ساخت مصنف به قول خودش اون عرفه را، یعنی مقید چیز اون یدله را، مقید ساخت یدله را به قول خودش اذا عرف الروی، چون که بعضی از ارصادها اونیست که معلوم نمی شود به وسیله او عجز. ارصاد هست اون تا عجز معلوم نمی شود مگر این که حرف روی معلوم باشد، چون که بعضی از ارصادها اونیست که معلوم نمی شود به وسیله اون عجز به خاطر عدم شناخت مخاطب حرف روی رو. حرف روی رو یعنی نمی دانه. اونجا گاهی اوقات ارصاد دلالت بر اون فاصله یا قافیه به عبارت اخرى عجز نمی کند. کما فی قوله تعالی. حالا میگه در این آیه شریفه ارصاد وجود داره، مخاطب از این ارصاد فاصله را میفهمه به شرط اینکه قبلا حرف روی را بدانه. اگر حرف روی معلوم نباشد در این آیه، مخاطب نمیفهمد که این فاصله کدام کلمه است. کما فی قوله تعالی و ما کان الناس الا امتا واحده، سوره 10 یونس آیه 19. و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا، یه امت بودن اختلاف کردن. یواش یواش دیگه. ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فی ما فیه یختلفوا. حالا در اینجا فاصله این آیه شریفه یختلفونه است. یختلفونه
هم
باید داشته باشه، نه؟ کدام؟ تو آیه شریفه
هم لازم نیست،
هم مختلفون. نه مختلفون که نیست، یختلفون نه است. هم لازم نیست باشه. حالا یه وقتی اگر یقین دارید که هست یه مسئله ایست، ولی هم بس رفاقا یک نگاه، اگر آیه قرآن هست نگاه کنن ببین.
هم نداره؟
آره. فی ما فیه یختلفون. حالا در اینجا حرف روی در این آیات نونه. خب حرف روی در این آیات نونه. فواصل آیات. بله. قبلش تعقلونه. این آیه چندمه؟
19.
آیه 16 آخرش تعقلون. 17 مجرمون. 18 یشرکون. این هم یختلفون. پس اواخر این آیات قبلی تا اینجا همش به نونه. حرف روی در اینجا از اون آیات قبلی معلوم شده که نونه. حالا میگه اگر در اینجا حالا ارساد ما کلمه اختلافوس اونجا نداشت و ما کان الناس و الا امتا واحده فاختلفو. اختلافو ارساد ماست. اون دلالت میکند بر این که آخر این آیه یختلفونه است، به شرط این که حرف روی را بدانی. اگر حرف روی معلوم نباشه معلوم نمیشود که فاصله این آیه خصوص یختلفونه است. احتمال اختلاف و فعل ماضی هم درش میره، ولی از این که قبلی ها نون بودن معلوم میشد آخر اینم بایستی نون باشه. آخرش نون باشه مناسبش همان یختلفو نمیشه. اون یه خورده مختلفون خودش اسم فاعل است و اسم فاعل ذاتاً ظهور در زمان حال داره. منتها یختلفونه معنای حدثی و اختلاف می کردند و اینها، این مناسب تر است یعنی تا مختلفونه که اسم فاعلش بشه. حرف روی همون حرف آخر را میگن. حرف روی اصلا به حرف آخر گفته میشه. میگه چون حرف آخر معلوم بود معلوم شد آخر اینم باید نون باشه. نون که شد پس احتمال اختلافو که فعل ماضی باشه رفت کنار. اینجا یعنی دو احتمال بود، یا اختلافو یا یختلفونه. از این که حرف روی نونه احتمال اختلافو رفت یختلفونه مشخص شد. فلو لم یعرف، پس اگر معلوم نبود این که حرف روی نون است چه بسا توهم می شد این که عجز در این آیه فی ما فیه اختلافو باشد، یا فی ما اختلافو فیه باشد، فی ما اختلافو فیه به تأخیر فیه، یا فی ما فیه اختلافو باشد، فیه مقدم بر اختلافو. الا ایال احتمال اختلافو درش بود، ولی با اینکه با فرض این که حرف روی نونه پس اینجا بایستی آخر نون باشه. آخر نون باشد دیگه احتمال اختلافو که آخرش نون نیست، حالا یا فیه اختلافو یا اختلافو فیه، هر دو احتمال میرد کنار چون آخر اونها هیچ کدام نون نیست. آره نه، این که میگهد میخواد بگهد میخواد حرف روی حساب بشد بایستی تکرار بشه. معنی ندارد. این فرض این است که در اینجا مناسب با آیات قبلی ببینیم چه باشد. متکلم در اینجا میخواد سجع رعایت کنه، اقتضا میکند رعایت سجع که در اینجا هم یختلفونه باشد، چون سجع در کلام از محسناته و مناسب این است که سجع باشه، و اینم وقتی که بنا دارد خوب صحبت کند حق سجع باید اینجا رعایت بکنه. رعایت کردنش اقتضا میکند به این که بانون بشه. بله بله شرط هم نباشد ارساد است، منتها ارساد دلالت نمی کند. ارشاد گفتن هست، منتها از ارشاد در نمیاد. ولذا داشت لأن من الارشاد ما لا یعرف به العجوز، ارشاد هست ولی دانسته نمیشه اگر اون نباشد. خب بله، اما یدالله از بین میرد دیگه. میدونم ذاتن، ببینید ذاتن یک کلمه ایست آورده مناسب با اونه، این کلمه مناسب با اونه، کنه اشعار به او دارد، منتها دلالت کند که حتما اونه، این قرینه میخواد. قرینش هم این است که حرف روی باشد در کنارش، حرف روی نباشد این مناسب با اون آخر هست، ولی تعیین نمی کند او را، تعیینش به این می شد که حرف روی معلوم باشد. دیگه حالا این جور گفتنش هم درست بودنش درسته، چون که میگه بله ارشاد این است که آورده می شد، اینم بر او دلالت میکنه، منتها دلالتش مشروط به معلومیت حرف روی است، نه اینکه خودش اصل همچه کلمه ای که مناسب با اون ارشاد، منتها در صورتی دلالت میکند که حرف روی معلوم باشه. این بعض جاها، بعض جاها بدون حرف روی هم دلالت داره، بعض جاها هم حتی بعض جاها هم هست میگن حرف روی هم معلوم باشه، باز تنها کافی نیست، بایستی وزن اون فاصله یا قافیه هم معلوم باشه، یعنی حتی بعض جاها ارشاد باشه حرف روی هم باشه باز هم دلالت نمیکنه، دلالتش مشروط بر این است که وزن قافیه هم معلوم بشه، اینم بعض جاها شرطه. خب بعدش دارد به این که فل ارساد و فل فقره نهو، حالا مثال میخواد بزنه برای ارساد در فقره، یعنی در کلام نثری در واقع، و همچنین ارساد در نظم قافیه بیت، یعنی فالارصاد فی الفقره، مثالش مثل آیه شریفه، و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یه خداوند اینا ظلم نمیکنه، اینا خودشان هستن که به خودشان ظلم میکنن، خدا به هیچ کس ظلم نمیکنه. سوره 29 عنکبوت آیه 40، حالا در این در اینجا هم حرف روی اون لیزدمهم است، لیزدمهم حرف روی است، حرف روی نگید، لیزدمهم ارساده، حرف روی هم نونه. در آیات قبلی در این سوره از آیه 24 تا 41 همش با نونه، در این آیات در این سوره از آیه 24 تا آیه 41 همش با نون است، اینم در بین اونهاست. این آیه 29 بود. و فی البیت حرف چیز ارشاد در بیت مانند قول این شاعر، شاعرش هم عمرو بن معدی کرده، دارد اذا لم تستطع شیئا فدعه و جاوزه الى ما تستطیع. قافیه این بیت کلمه تستطیع است، ارسادش اون تستطع است در اول، اذا لم تستطع. حالا در اینجا از این تستطع اون قافیه که تستته در آخر باشد معلوم میشه، دارد به این که اذا لم ت... این معنای شعر، این من... شعر معناش یعنی معنای حکمتی این شعر، میگه میخوای دنبال یک کاری بری، کاری انجام بدی، حالا هر چه باشه، یا در آینده میخوای یک چیزی بشی، همیشه ببین آیا از عهده اون کار بر میای یا نه، اگر دیدی قادر نیستی این را ول کن، دنبال اون کاری برو که از عهدهش بر میاد. بعضی اوقات انسان میاد و میگه من حتما باید این فلان کار رو انجام بدم. توانایش ای بسا میبینی نداره، قدرتش نداره، شرایطش نداره، یا مرگ یا اون. دنبالم میکنه و تمام تلاششم میکنه و 90% هم به اون نمیتونه برسه. ای بسا حالا ممکنه یک کسی خدا معجزه بکنه براش، از راه دیگه درست کنه، یه مسئله است. ولی این باشد، این توانایی باشد، این شرایط باشه و سایر چیزها، این به اون رسیدنی نیست. نباید دنبالش بره. بیردم عمرش هدر میره، به اونم نمیرسه. ولذا میگه الا اذا لم تستطع شیئا فدعه، وقتی که قدرت یک کاری را نداری اون را رها کن. و جاوزه الا ما تستطیع، از اون رد بشو، دنبال اونی برو که قدرت اون را داری، توانایی اون را داری. خب شاهدم معلوم در اینجا و این است که تستته در اول، در مصرع اول ارصاد است، تستته در آخر قافیه است. از اون اولی معلوم میشد آخر اینه. حرف روی هم در اینجا اینه. حتی جواهر مثل این که یادم میاد این را مثل این که دارد، به این که اینجا حرف روی هم معلوم نبود، از اون تستطیع اول معلوم میشد که آخر تستطیع بود، چون هیچ کلمه مثل این که به اینجا نمیخورد الا تستطیع بود. ولذا اینجا اگر حرف روی هم معلوم نبود، باز از تستطیع اول معلوم بود که قافیه تستطیع بود. تمام شد. یک جمله یه از نهج البلاغه، همینی که اینجا نوشتم، مال ارشاد: و هل یکون بناء من غیر بان او جنایت من غیر جان. میگه آیا میشود یک ساختمانی باشه اون بانی نداشته باشه؟ بانی یعنی بنا، بانی یعنی اون کسی نیست ساختمان را ساخته. آیا می شود یک ساختمانی باشه و بنایی برای اونه باشه؟ خود به خود یک ساختمانی به وجود بیاد، این شدنیست در دنیا؟ ولذا یک وزیری بود، میگن یه سلطانی بود با وزیرش، سلطان خدا را قبول نداشت، میگفت این دنیا همینجوری خود به خود به وجود آمده. وزیر معتقد بود که خدایی هست و این حرف، هر چه وزیر میگفت به کله این سلطان نمیره. آخرش وزیر چاره ای اندیشید، داد در خارج شهر یک باغ بسیار خوب و یک قصر بسیار عالی و جالب و خیلی خوب مجلل ساخت، هر چه دیگه داره. بعد از این که تمام شد، به سلطان گفت که بریم یه خورده گردش کنیم بیرون شهر رو اینا بگردیم. تو پاشت پاشدن میرفتند و نگاه میکردن این ورون ور. سلطان دید یک قصر بسیار خوب اینجا ساخته شده، خیلی جالب و خوب. گفت این رو کی ساخته؟ وزیر گفتش خودش همینجور رویده، خودش اینجور شده، کسی نساخته. گفت چه حرفی میزنی؟ میگه میشه همچی چیزی خود قصر به وجود آمده باشد؟ نه این شدنی نیست. وزیر گفت شده؟ اون گفت شدنی نیست. گفت خب حالا این یک قصد در مقابل این عالمی که شما میبینی هیچی نیست اصلا. تو میگی این عالم خود به خود به وجود آمده، این خورشید خودش درست شده، این ما همینجور، این ستاره ها همینجور، این روز و شب همینجور، این فصول همینجور، این درخت ها همینجور، هزاران حیوانات، بشر امثال ذالک، اینا رو میگه خود به خود تولید شده، ولی این قصر میگه شدنی نیست. سلطان یک تأملی کرد و دید تقوا وزیره، حرف او رو پذیرفت. حالا اینجا میگه تو باشو عقلت، آیا میشه بهت یک ساختمانی باشه برای اون ساختمان بنا کننده ای نباشه، خود به خود اون ساختمان به وجود آمده باشه؟ این شدنی است؟ حل استفهام انکاری است در واقع. آیا می شود بنایی باشد بدون این که بانی داشته باشد؟ یا یک جنایتی باشد بدون اینکه جانی باشد، این جنایتی صورت گرفته باشد. یک کسی اونجا میبینی مثلا سر یک کسی را بریدن، بگن این خود به خود اینجور شده این آدم، نه اینکه خودش سرش را بریده، ها خودش هم ببره باز خودش جانی خودش دیگه، نه یک جنایتی صورت گرفته و بگی خود به خود اینجور شد، فلان کس شکمش خود به خود پاره شد مثلا، یا سرش خود به خود بریده شد، این شده نیست. نه حالا در اینجا این او جنایتون من غیر جانن، این خود جنایه ارساده دلالت میکند که کلمه آخر جانه، چون هیچ کلمه‌ای به اینجا نمیخوره، حرف رویش هم نسبت به قبلی نونه است. فیض الاسلام خطبه 227 صفحه 737. عمده دومی که مسلمی است، اون اولی هم یه بسا خصوص اون فهمیده بشد اونم میتونست باشه، معنی نداره. بله بعد از ذکر، بعد از این که متکلم ارساد را ذکر کرد، مخاطب از این ارساد اون کلمه آخر را تشخیص میده چه کلمه ای.
حالا فختلافی که اومده بعدش هم
اگه اون وسطی ها را نداشته باشه کی تشخیص میده؟ نه بعضی اوقات یه زمیمه های به ارساد میشد، یه مسئله ایست، ولی این کلامی گفته شده و میخواییم آخرش بفهمیم. ما در این کلام به اون اختلاف رو که نگاه میکنیم آخر را میفهمیم. حالا بقیه هم یک نیمه کمک، چون که نمیشد که کلمه یک کلمه فقط ارساد به گفته باشه و این ور اون ور نباشه، این ور اون ور نباشه، کلمه ی ارساد تنها باشه، از اون هیچی نفهمیده نمیشه. قهرن یک کلامی آمده، یک کلمه هم به عنوان ارساد در اونجا قرار گرفته، اون ارساد در همچه جایی دلالت بر اون میکند، یعنی ما از دیدن این ارساد اون میفهمیم. عرف است دیگه، عرفه. قاعدتاً هم در اینجور جاها اونایی که در سطح بلاغت و اینا هستن دیگه، ای بسا ممکنه غیرون هم بفهمن یک جایی، ولی بعض جاها میبینی بلغا میفهمن، بعض جاها ممکنه خیلی واضح باشه، آدم های عادی هم بفهمن، ولی عمده اون چه که شرط هست و نوعاً هم هست بلغا میفهمن. عرض کردم اون اشکال نداره، اونم با اونم ممکن هستن بگه اونم ارساد باشه، بنا هم همین مناسبه با بنا همین بانه، غیر از اون کلمه دیگری صلاحیت نداره، اونم ارساد باشه اشکال نداره. حرف روی نه دیگه، حرف روی در اینجا البته به ما قبل این من نگاه نکردم، اون چه که مسلمی سمین جنایتون من غیر جانن، اون قبلی هم چیز باشد، حرف روی هم از ما قبلا فهمیده نشد، باز یعنی اینجا اصلا ارساد بدون حرف روی هم دلالت بر فاصله میکنه، نیاز به حرف روی هم نداره، حالا قبلش هر چه باشه. همین که دیدی غیر از این کلمه کلمه دیگری صلاحیت ندارد، میفهمی کلمه اینه. بله زل بنا یعنی استعمالش بعیده، یعنی اینجور جاها اون کلمه را استعمال نمیکنن، بانی سر راستره، یعنی اون راه نزدیک قاعدتا دیگه. زل بنا یعنی صاحب بنا، بنا هم به معنی مصدر باشد، صاحب بنا هم چیز باشد، برگشتش به همین بانی میشد، زل زرب بازاره، منتها خلاف متعارف اونجور استعمال کردن، این خلاف متعارف قرینه میشد برای اینکه اون نیست، و کل اینا خلاف متعارف میشه. از کجا بفهمم خلاف متعارف؟ اینی بایستی عرف مردم را دید دیگه، اینجور جاها چی میگن؟
چرا میگن؟ از من
میدونم استفاده شدن، ولی در جاهای مختلف میبینی کلام مثلا متکلم در اینجا میخواد قشنگ صحبت کنه، مناسب با این مقامش چه باشد؟ اونو بایستی حساب کرد. نوعاً هم اینجور جاها بانی میگن، نه اینکه من یقین، مگر اینکه یک مقتضی بیاد که اصل بانیه، من یبنی و ذل بنای گفتن یک قرینه میخواد، یعنی یک مقتضی میخواد که تعبیر رو عوض کنه. اون چون خلاف متعارفه قرینه میخواد اگر مراد باشه.
اصلا بیان معانی
نه بانیست، همون اولا بانی به معنی اسم فاعلی همین سازنده میشه. اصلی نه است، ولی در همچه جاهای نیاز اونجور کسی که سابقا بنا کرده این نمیخواد، میگه این بانی داره اینجا. عرفا میگه این ساختمان بانی داره، نه اینکه بگیم یک کسی دارد که قبلا اینجا رو بنا کرده. این خلاف متعارف فارسی شما میگید اینجور میگید دیگه. تمام شد. خود کلمه ارسال اصطلاحا به کلمه گفته میشد ارسال. ارساد به معنی مصدری همین میشه، به قول شما قرار داده بشد، همچه لفظی قرار داده شدن، ولی خود اون لفظ یعنی ارساد به معنی اسم مفعولی باشد، خود این لفظ میشه به معنی مصدری بگیری که اینجا هم همینجور تعریف کرده، قرار دادن همچه لفظی میشه. خب اون تا در گفتن میگن این کلمه ارساده، نه اینکه میگن جعلش ارساده، این کلمه ارساده. بعدش دارد به این که و من هو ای و من المعنوی المشاکله، از محسنات معنویه یکیش مشاکله است، این سومی. و هو ذکر الشیء به لفظ غیره لوقوعه ایذالک الشیء فی صحبته ایذالک غیره تحقیقا او تقدیرا ای وقوعا محققا او مقدرا فالاولا نحو قوله قال اقترح شیئا نجد لک تبخه قلت اطبخه لی جبتن و قمیسه. من اقترحت علیه شیئن اذا سألته ایاه من غیر رویتن و طلبته علا سبیل تکلیف و تحکم و جعله من اقترح الشیء ابتدعه غیر مناسب على ما لا یخفا نجد مجزوم على انه جواب الامر من الاجاده و هی تحسین الشیء لک تبخه قلت اطبخه لی جبتا و قمیصا ای خیتو و ذکر خیاطت الجبه بلفظ تبخ لوقوعها فی صحبت طبخ الطعام و نحو تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک. این مال نصرش. سوره 5 مائده آیه 116 حیث اطلق النفس على ذات الله تعالی لوقوعه فی صحبت نفسی. میگه مشاکله عبارت است از این که دو معنا در کنار هم مطرح شده اند، یکی از این دو با لفظ دیگری بیان شده، دو معنا ذکر شده، احد المعنیین با لفظ خودش ذکر شده، دیگری هم با لفظ همین ذکر شده، نه اینکه هر معنایی با لفظ خودش باشد، یکی از اون دو معنا با لفظ خودش، دیگری هم با لفظ همین ذکر شده، نه اینکه لفظ را یک مرتبه بگی هر دو را اراده کنی، نه خیر، لفظ دو مرتبه گفته شده در واقع، یه مرتبه از اون لفظ معنای خودش اراده شده، مرتبه دیگر از اون لفظ اون یکی معنای اراده شده، اون یکی معنایی که مال خود این لفظ نیست. حالا چرا اون یکی معنا را با لفظ این بیان کردی؟ میگه چون که اون یکی معنا در کنار این معنا ذکر شده بود به این خاطر. اون هم با لفظ این ذکر شد. مثالش برای این فرض، یکی از مثالهاش این بیته. حالا بخوایی ترجمه کنیم تا اینجا برسیم. مشاکله و اون مشاکله عبارت است از ذکر کردن شی را با لفظ غیرش، نه با لفظ خودش. اون غیر ذکر شده با لفظ خودش، این یکی ذکر می شود با لفظ همون غیر. چرا این شی را با لفظ غیرش ذکر کردی؟ به خاطر واقع شدن این شی در صحبت اون غیر، یعنی در کنار اون، مصاحب اون، فی صحبته، یعنی اون غیر. حالا وقوعش در صحبت اون یا تحقیقاً است یا تقدیراً، یعنی یه مرتبه اون یکی معنا حقیقتاً ذکر شده با لفظ خوده، این هم با لفظ او بیان شده، یه مرتبه نه، اون یکی معنا تقدیراً ذکر شده، تقدیراً نه تحقیقاً. وقت این با لفظ اونی که تقدیراً ذکر شده بیان شده. متکلم، بله،
اول در عالم واقعی داریم،
آره نه، در اولی متکلم هر دو معنا را صراحتاً ذکر میکنه، هر دو معنا را ذکر کرده، یکی را با لفظ خودش، دیگری را با لفظ، یه مرتبه نه، احد المعنیین را، احد المعنیین با لفظ خودش تقدیراً ذکر شده، دیگری با لفظ اون تحقیقا. وقوعش دیگه چیز؟ مال وقوعش دیگه، یعنی وقوعش تحقیقیه، وقوعش تحقیقی این است که هر دو حقیقتا ذکر بشن. وقوعش تقدیری، یعنی یکی ذکر شده یکی نشده، اون یکی پس میشه مقدر.
صحبت لفظی اینجا یا صحبت واقعی؟
وقوعشه، وقوعش در واقع همون ذکره، وقوع با ذکر یکیست، ذکر شده. ببینید دو معنا هست، یک مرتبه این است که اینم ذکر شده با لفظ خودش، این یکی هم ذکر شده منتها با لفظ اولی ذکر شده نه با لفظ خودش، هر دو ذکر شدنشان ذکر شدن و در کنار همان، در کنار همان واقع شدن، یعنی اون معنای دومم در کنار اولی واقع شده تحقیقاً. تحقیقاً واقع شدن به این است که او هم ذکر شده اینم ذکر شده، اونم یعنی به زبان جاری شده اینم به زبان جاری شده، منتها یکی از اون دو به لفظ خودش به زبان جاری شده، اون یکی به لفظ اون جاری شده نه با لفظ خودش. اینجا گفته می شود هر دو ذکر شدن تحقیقاً، این یکی واقع شده در کنار اون تحقیق کن. یک مرتبه این است که یکی در تقدیر ذکر نشده در تحقیق، در تقدیر اون یکی ذکر شده تحقیقی است، اون وقت در این فرض یکی تحقیقاً ذکر تحقیقاً هست، یکی تقدیرن، وقوع این هم در کنار اون قهرن می شود تقدیری، نمی شود تحقیقی. وقوع تحقیقی به این است که هر دو ذکر بشد. بله، اون لازم نیست، قبل و بعد مهم نیست. گاهی اوقات لفظی که اول آمده به قصد مشاکله است دومی اصله، گاهی اوقات نخیر، اونی که اصل اول آمده اونی که مشاکله است دومی، پس و پیشش مهم نیست. در کلام قنچه که از هر دو آمده. حالا یک مرتبه اولی به شکل مشاکله ذکر شده، دومی بر طبقه است، یعنی معنای دوم با لفظ خودش ذکر شده، معنای اول از باب مشاکله، گاهی اوقات عکسه، معنای اول با لفظ خودش ذکر شده، معنای دوم با لفظ مشاکله ای ذکر شده، پس و پیشش مهم نیست. اونچه که مهم است اگر هر دو در کلام ذکر بشد، اینجا وقوع این در صحبت این میشه تحقیق. اگر یکی از این دو معنا در کلام ذکر بشود دیگری ذکر نشه ولی مقدره، اینجا وقوع اونی که ذکر شده در کنار اون یکی میشود تقدیری. ذکر کردن شیء است با لفظ غیر خودش به خاطر واقع شدن اون شیء در صحبت اون غیر، وقوعش در صحبت اون یا تحقیقن است یا تقدیرن. این تحقیقن و تقدیرن اشاره است به این که اینها، یعنی شارح میخواد اشاره بکند به این که این دو مفعول مطلق نوعی هست. تحقیقن یعنی وقوعا محققا، تقدیرن یعنی وقوعا مقدرا. فل اولا، اولا یعنی اونجایی که وقوع تحقیقی باشد. مثالش مثل قول این شاعر: شاعرم پاورقی داره ابر رقع مق کنیه، یعنی پسرش که نه رقع مق بوده، رقع مق، و خود این پدرم اسمش احمد ابن محمد انتاکی. این برای ابر رقعمقه، ابر رقعمق. البته گاهی اوقات هم میبینی همچه چیزایی، ای بسا اسم پسرم نباشه ها، لجهت من الجهات کنیش همچه لفظی میگذارن، ولو اینکه پسری به این نامم نداشته باشد. مثلا ابو لهب رو ابو لهب گفتن، مال این نبود که اسم پسرش لهب، بلکه چون رنگش خیلی سرخ بوده از کوچکی اون را مکنا کردن به ابو لهب مثلا. خب یه کسی مثلا کارش خیره، بهش بگن ابو الخیر، همیشه کار خوب انجام میداد، کنیه او را ابو الخیر میده. یه کسی همیشه کار شر انجام میداد، کنیه او را ابو الشر قرار بدن مثلا. این حرفا هم میشد باشه. حالا این شاعر یه وقتی چند تا از رفقاش فرستادن پیش، گفتن میخواییم ما یه چیزی صبحانه درست کنیم، تا هم بیا اینجا با هم بخوریم. اون تا چه درست کنیم تو پیشنهاد بده، هر غذایی که خواسته باشی بگو ما درست کنیم. اینم فقیر بود و لباس ماس نداشت و هم شکم خالی بود هم لخت، سرما هم بود. خواست بگه بابا من تا به حال گرسنه بودم نمردم، به گرسنگی صبر داره، ولی من لباس ماس هم ندارم، از سرما میمیرم. شما راست میگید برای من یک لباسی تهیه کنید، غذا هر روز نمیخوریم امروزم نمیخوریم، کله پاچه مثلا یا هرچی، ولی این لباس نباشه انسان مشکلشه. شما واقعا میخواید به من خدمت بکنید، یک لباسی برای من تهیه بکنید، میخوام صبحانه خوب برای ما درست کنید. اون وقت میگه قال اقترح شیئا نجد لك تبخه، گفتن انتخاب کن، اقترح در واقع انتخاب کن چیزی را، یعنی غذایی را، نجد لك تبخه، با اون را برای تو قشنگ بپزید. قلت اطبخوا لی جبتن و قمیصا، گفتم اگر شما راست میگید برای من یک جبهی بپزید و یک پیراهنی بپزید. اونا گفتن که برات بپزید، این میخواد بگه بدوزید، منتها چون دوختن در کنار پختن قرار گرفته، پختنم قبلا ذکر شده بود، نجد لک تبخه، این اون دوختن را با لفظ تبخ بیان کرد. قال اقترح شیئا نجد لک تبخه، قلت اطبخولی، بپزید برای من جبتن و قمیصا. قمیص پیراهن است و جبه هم اون لباسی است که روی لباسا پوشیده میشد و برای گرما خوبه، گرمی خوبه، یعنی پالتوی مثلا، کلک، این دو چیزا دیگه. حالا قال اقترح شیئا، گفتن انتخاب کن شیئی را، نجد لک تبخه، که ما اون را برای تو خوب بپزیم. گفتم اطبخولی جبتن و قمیصا، بپزید برای من جبه و قمیصی. حالا شارع این را معنا میکند، میگد این اقترح ماخوذ است از اقترح تو علیه شیئا، از قول تو که میگی اقترح تو علیه شیئا. کی میگی اقترح تو علیه شیئا؟ اذا تفسیریه، در این وقت. اذا سألته من غیر رویت و طلبته علا سبیل تکلیف و تحکم. اصل اقتراح این است که یه مرتبه دنگت بگیره و بگی فلان کار رو انجام بده، دیگه فکر بکنی، حساب بکنی، بگم نگم، این حرفا کاری نداری. یه چیز رو همینجوری به طرف پیشنهاد میکنی بدون اینکه روش فکرم کرده باشی، تأملی کرده باشی، و طرف هم میگی این کار رو حتما انجام بده. از اون میخوای انجام بده، یعنی پیشنهادی بهش میکنی که این کار رو انجام بده، و از اون میخوای اون کار رو انجام بده بدون اینکه دربارش فکر این حرفا کرده باشی که این شدنی است، نشدنی است، مناسبه نیست، کاری به اون نداری. اصل اقتراح اینه، میگه محفوظ است از قول تو اقترح تو علیه شیئا. کی میگی این را؟ تو وقتی که درخواست کنی اون را از اون شیء. اذا سألته شیء ایاه، وقتی که درخواست کنی از اون شخص اون شیء را، من غیر رویت، بدون اینکه فکری بکنی، و طلبته، و طلب کنی اون را از اون شخص بر سبیل تکلیف و تحکم. تحکم یعنی در واقع همین جوری زورگویی، مثلا میگن تکلیف هم طرف را مکلف به این کار میکنی. طلب کنی اون را از اون شخص بر سبیل تکلیف، طرف را مکلف بر این کار بکنی، و تحکم همین جوری بگی انجام باید بدی. این معنی اصلی اقتراح. و جعلهو، بعضی آمدن که انه خیال کردن که این اقتره معقوض است از اقتره شیعه، دارن اقتره شیعه یعنی اون را ابداع کرد، نوآوری. میگه این اقتراع از اون اقترحه به معنای ابتدعه بعید مشتق باشد، و قرار دادن اون اقترح را از اقترح شیعه یعنی ابتدعه، ابتدعه تفسیر اون اقترح شیعه است. این غیر مناسب است در اینجا الا مالا یخفای، میگه روشنه که تناسب نداره. اختراع کردن، ابداع کردن معنا ندارد. میگه یک قضایی را پیشنهاد بده برات بپذیر، تمام شد. نجد مجزوم است بنابر اینکه اون جواب امر است. اقتره نجد، نجد جواب اقترهه که فعل امر.
این تو بیت علیه نیومده
در کجا؟
ظاهر بیت با این میسازه که معنی دوم باشه، یعنی اقتراح چون با الان نیومده
نیازی نیست. گاهی اوقات حتما شرط نیست که با علا بیاد، یعنی اقترح علینا میگفتن نمیخواد، بله خصوص شعر هم که دیگه کلمه را بیارد خراب میکنه وزن شعری. مجزوم است بنابراین که جواب امر است. این نجدم ماخوذ است از اجاده که مصدر باب افعال است، و این اجادن به معنی تحسین و شی. تحسین و شی یعنی شی را خوب انجام بدی، خوب درست بکنی. تحسین و شی یعنی خوب انجام دادن شی را. قضا میخوایی بپذی، خوب بپذی. نجد لکه تبخهو، تبخه او را. اینه گفتم قلتت بخو لی جبتن و قمیسو، به اونا گفتم که بپذید برای من جبه و قمیسی. حالا اطبخو میگه یعنی خیتو، بدوزی. دوختن را با لفظ اطبخو بیان کرده، ای خیتو. خیتو هم فعل امر ها مثل بی او مثلا. و ذکره، حالا بیان شاهد، میگه و ذکر شده خیاطت جبه و همچنین قمیص بفرمایید با لفظ تبخ. به چه مناسبت خیاطت با لفظ تبخ ذکر شده؟ به خاطر واقع شدن اون خیاطت در صحبت تبخ تعا. نجد لک تبخهو، مراد از تبخ پختن دیگه. دوختن در کنار پختن واقع شده، پختن که با لفظ خودش بیان شده بود، دوختنم با لفظ همین پختن بیان شد. اطبخو، تمامه. و مثال دیگر آیه شریفه نقل از حضرت عیسی علیه السلام، تعلم ما فی نفسی، خداوند میدانی اون چه که در دل منه، نفسی یعنی دل من، و لا اعلم ما فی نفسک، ولی اون چه که در نفس توست من نمیدانم. حالا خداوند دل که نداره مثل ما، بگید در نفس تو، ولذا اینجا گفتن که لا اعلم ما فی نفسک، یعنی لا اعلم ما اندک. اون اندیت چون در کنار نفس قرار گرفته، تعلم ما فی نفسی، نفس عیسی اند خدا، اندیت خداوند در کنار نفس عیسی قرار گرفته، ولذا اندیتم با لفظ نفس بیان شده، ما فی نفسی ما اندک، به جای این که بگد ولا اعلم ما اندک، گفته ولا اعلم ما فی نفسه.
نفس
به معنی ذات هست، منتها اینجا مراد از نفس اون نیست. آخه میگد اون چه که نفس او به معنی ذاتش یک مسئله است، ولی در اینجا که میگه مثلا اون نفس در زیت هم گفته میشد دیگه، نفس زیت یعنی ذاتش، ماهیتش مثلا. و اما نفس که معنی دل میاد، دل در فارسی میگن دل، نفسی که معنی دل میاد در خداوند، این نفس این معنا نیست. اینجا بایستی بگیم اون چه که تو میدانی، اون چه که در نزد توست. آقا بشر یک ذات خود دارد و یکی همون نفسش دیگه در با. کلمه نفس به معنای اون دل آمده در واقع در لغت عرب، میگه فی نفسی این اینجوریه، یعنی در دل من اینجوریه. حالا اینجا دل عیسی نفس مقابل به معنی دل نسبت به خداوند که استعمال کرده است، واقع اینجا خداوند بگیم همچه دلی برای خداوند نیست، و نتیجتاً بایستی مرادش این باشه که ما اندک، اون اندیت با لفظ نفس بیان شده. اونم از قبیل مشاکله است. خیلی آیات زیاده، من تو من همه را ننوشتم، آیات از این ناحیه خیلی زیاد است. و مکرو و مکر الله، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نمیدونم، انما نحن مستهزئون، الله یستهزئ بهم، نسوا الله فنسیهم، یخادعون الله وهو خادعهم، انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، فیسخرون منهم سخر الله منهم، زیاده در آیات از این قبیل زیاده. میگن به این که مراد از احسان دوم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مراد از احسان دوم جزای احسان قبلی است. جزای احسان احسان نامیده، یعنی آیا جزای احسان غیر از جزای خوب هست؟ و جزای احسان را اینجا احسان نامیده، توی اصل احسان جزا بودن نخوابیده. جزای احسان با لفظ احسان بیان شده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اینا بله، چون با لفظ غیره و این لفظ مال خودش نیست، مجاز حساب میکنن اینا رو. از حقیقت که بعیده باشد،
تمام مواردش
حقیقت مشکله. حالا ممکنه بگیم مشاکله صادقه ها، منتهای مشاکله این میگه با لفظ غیر بیان شده، اگر حقیقت باشد لفظ مال خودش میشه، در مشاکله حتما شرط است این با لفظ غیر باشه. اگر یک لفظی برای اونم وضع شده، برای اینم وضع شده، این دیگه نمیشه گفت که برای این لفظ غیره، ولذا حقیقت نمیتونه باشه. مصاحبت، علاقه مصاحبت، مصاحبت مجاورت دیگه. حالا با هم پاورقی نگاه نکردم، ولی مجاورت نه، این مشاکله خودش لفظ چیز نیست، منتها ممکنه مشاکله بعضی اوقات مثلا کنایه در بیاد، بعضی اوقات مجاز در بیاد، از این ناحیه، ولی حقیقت نمیتونه باشه. علاقه هم که میخوای علاقه مجاورت میشه. خب و ثانی و هو ما یکون و وقوعه، ساعت چقدر شد آقا؟ 10 دقیقه مانده؟ خب حالا یه خوردم بریم جلو بریم. و ثانی و هو ما یکون و وقوعه، ولی اون که این خودش تمام نمیشه، ولی خب 2-3 دقیقه حالا. و هو ما یکون و وقوعه فی صحبت الغیر تقدیرا نه و قوله تعالی و قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا الى قوله سبغت الله و من احسن من الله سبغتن و نحن له عابدون. و هو، حالا بنده فقط متن میخوانم برای شما تا آخر، یعنی تا آخر مزاوجه همون یک مسئله است، فقط متن میخوانم برای شما، متن میخواید بالا هست نگاه کنید. و نحو و ثانی نحو سبغت الله و هو مصدر مؤکدون مؤکدون لآمنا بالله ای تطهیر الله لأن الایمان یطهر النفوس والاصل فیه ان النصارى كانوا یغمسون اولادهم فی ماء اسفر یسمونه المعمودیه و یقولون انه تطهیر لهم فعبر عن الایمان بالله به سبغت الله للمشاکله به هذه القرینه. میگه گاهی اوقات در مشاکله احد الطرفین در تقدیر یکی به زبان جاری شده، منطق اونی که به زبان جاری شده با لفظ اونیست که در تقدیر، اونی که به زبان جاری شده با لفظ اونیست که در تقدیره. اینجا قهرن یکی ذکر شده دیگری ذکر نشده، نتیجتا وقوع اینی که ذکر شده در کنار اونی که ذکر نشده وقوعش در کنار اون میشود تقدیری، چون اون مقدر است دیگه. مثال زده است به این آیه شریفه، حدود 3-4 تا آیه است، آیات رو از اول بخوانیم تا اینجا. آیه 136، قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این آیه 36 تمام شد. آیه 37، فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. اینم آیه 137. اما آیه 138، سبغت الله و من احسن من الله سبغتا و نحن له عابدون. این سبغت الله که اول آیه 137 مفعول مطلق نوعیست برای اون آمنایی که در اوائل آیه 136 بود. اوائل آیه 36، قولوا آمنا بالله، این سبغت الله مفعول مطلق نوعیست برای آمنا بالله، که فاصله بین اینها خیلی زیاده، حدود 2 تا آیه فاصله است بین این مفعول مطلق نوعی و اون عاملش که آمنا باشه. حالا به چه مناسبت مفعول مطلق میگن؟ آخه با اون فعلی که برای اون مفعول مطلقه معناشون باید یکی باشه. ضربت و ضربن، ضرب با ضربت و معنی حدثیشون یکی. گاهی اوقات هم اینه داشتن به این که ممکنه لفظشان مختلف باشه ولی از اونجایی که معنا یکیست بتونه مفعول مطلق قرار بگیره. جلس زیدون قعودن، نشست زید نشستن. حالا قعود با جلوس هم معنا هستن و لذا مصدر قعده میتونه برای جلسه مفعول مطلق قرار بگیره مفعول چی مصدر جلسه هم برای قعده مفعول مطلق بگیره، قرار بگیره، مفعول قعده هم برای جلسه هم میتونه. اینجا حالا صبغه که یقیناً مفعول آمنا نیست، یعنی مصدر آمنا نیست، از دو مدن میگن به این که در اینجا صبغه مجازن به معنی تطهیره، صبغه به معنی تطهیره ولو مجازن. آمنا هم تو ایمانم تطهیر خوابیده، پس بنابراین آمنا در بر دارد تطهیر را، صبغه هم که به معنی تطهیره. چون اینجوریست به این حساب این صبغة الله مفعول مطلق نوعی قرار گرفته برای آمنا، یعنی دو تا لفظند معناشان یکیست، هر دو به معنی تطهیر. آمنا مشتمل بر معنی تطهیر، صبغة مراد از صبغة در اینجا تطهیره. پس این دو لفظ از حیث معنا معنی حدثی مثل همند، چون مثل همان اشکال ندارد که صبغة الله مفعول مطلق نوعی باشد برای آمنا بالله. صبغة هم دارد که بر وزن فعله مصدر نوعی است، مثل جلسه اضافه به خداوند شده و به نوع تطهیر کردن خداوند. بله در آخه باید این معنا را دید چه معنایی میخوان بکنن. در ترکیب صبغة هم اختلاف است. سیبوی انتخاب کرده که صبغه مفعول مطلق باشد برای آمنا، زمخشری هم همین را انتخاب کرده، احتمال دیگر را رد کرده. و بعد از این که میگه سیبوی این را گفته، اون شعر را هم که معروف است در مثل اذا قالت هزام فصدقوها فان القول ما قالت هزام، اون را هم زمخشری در کشاف در این باره ذکر کرده، یعنی قول حق 100% قول زمخشیزه سیبویه در اینجا، که این صبغه مفعول مطلق نوعی باشد برای آمنا. خب دیگه ما اینجا وارد بشیم بیشتر از این چیزی خوانده نمیشد، یعنی از اینجا شروع میشه تا آخر یک مطلبه، انشالله بقیه فردا شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.